سلام به شما همراهان گرامی. امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی از مفاهیم خیلی پایه‌ای توی جغرافیا. این مفهوم توی کتاب جغرافیای پایه 11 علوم انسانی فصل اول اومده. عنوان فصل هست ناحیه چیست؟ و درس اول هم معنا و مفهوم ناحیه. شاید به نظر ساده بیاد، ولی خب فهمیدنش هم برای امتحانات مدرسه و مخصوصا کنکور خیلی مهمه و همین که کمک میکنه دنیای اطرافمون رو بهتر بشناسیم. در واقع اساس خیلی از بحث‌های جغرافیاییه.
بله دقیقاً. ببینید، ناحیه به زبان ساده یعنی یه قسمتی از سطح زمین که یه سری ویژگی‌های جغرافیایی مشترک و همگون داره. این ویژگی‌ها میتونن طبیعی باشن مثل آب و هوا یا انسانی مثل زبان مردمش، و همین ویژگی‌های مشترک اون قسمت رو از بخش‌های کنارش یعنی نواحی مجاورش متفاوت می‌کنه. دو تا نکته کلیدی داره. یکی همین وحدت و همگونی نسبی داخل ناحیه و دومی تفاوتش با بیرون.
درسته. مثل یه جور دسته‌بندی کردن میمونه و به این کار تقسیم کردن سطح زمین به واحدهای همگون میگن ناحیه بندی. هدفش چیه؟ خب این که بتونیم بهتر بشناسیم، مطالعات علمی دقیق‌تری انجام بدیم و مهمتر از همه برنامه‌ریزی کنیم. حالا چه برنامه‌ریزی شهری چه کشوری. ما توی این گفتگو قرار چند تا نقشه و تصویر مهم که توی همین درس اومده رو با هم ببینیم و توضیح بدیم که چطور باید اینها رو تحلیل کرد تا به سوالات، مخصوصاً سوالات کنکور، جواب داد.
دقیقاً. سوال اصلی که باید از خودمون بپرسیم اینه: جغرافیادان‌ها بر چه اساسی میان و جهان ما رو به این ناحیه‌ها تقسیم می‌کنن و اصلاً هدفشون از این تقسیم بندی چیه؟
خب بریم سراغ همین سوال. معیارها چی هستن؟ ببینید، انتخاب معیار خیلی بستگی به هدف اون جغرافیادان داره که داره مطالعه میکنه. ولی به طور کلی میتونیم معیارها رو به دو دسته بزرگ تقسیم کنیم. معیارهای طبیعی و معیارهای انسانی. اول با طبیعی ها شروع کنیم، موافقید؟
طبیعی شامل موارد مثل شکل زمین یا همون ناهمواری ها، آب و هوا، مثلا میزان بارندگی یا دما، پوشش گیاهی منطقه یا حتی نوع خاک میشه.
عالی. مثلا بیایید به نقشه 1 توی کتاب نگاه کنیم، نواحی بارشی ایران. اینجا جغرافیادان اومده بر اساس معیارهای مربوط به بارش مثل میزان بارش سالانه یا اینکه بارش بیشتر تو کدوم فصله یا بیشترین بارندگی توی یک روز چقدر بوده، ایران را به 6 تا ناحیه بارشی تقسیم کرده. مثلا ناحیه خزری غربی که خیلی پربارشه در مقابل ناحیه داخلی که خوب خیلی کم بارشه. یه نکته کنکوری برای شما. حتما به راهنمای نقشه دقت کنید. معمولا سوالا ازتون میخوان که بفهمید اساس این تقسیم بندی چی بوده.
درسته. یا مثلا نقشه 2، نواحی خاک کانادا. این نقشه نشون میده که چطور نوع خاک میتونه نواحی مختلفی ایجاد کنه. مثلا خاک چرنوزیام که خیلی حاصلخیزه و برای کشاورزی عالیه، در مقابل خاک کرایوزول که در مناطق شمالی و سرد و عملا یخبسته است، این تفاوت خاک مستقیما روی پوشش گیاهی و نوع کشتی که میشه انجام داد اثر میذاره. میبینید چطور اجزای طبیعی در یک ناحیه با هم مرتبطن؟
بله کاملا مشخصه. یا نقشه 3 که 2 تا زیست بوم خیلی متفاوت رو کنار هم گذاشته. جنگل‌های بارانی استوایی و تایگا. یکی گرم و همیشه مرطوب با درخت‌های پهن‌برگ و تنوع جانوری بالا، اون یکی سرد و نسبتاً خشک با زمستان‌های طولانی و درخت‌های سوزنی برگ. اینجا معیار اصلی ترکیب آب و هوا و پوشش گیاهی بوده که این دو ناحیه طبیعی یا زیست بوم را کاملا از هم جدا کرده. نکته کنکوری، مقایسه ویژگی‌های زیست بوم‌های مختلف خیلی رایجه توی سوالات. خب این از معیارهای طبیعی. حالا بریم سراغ نقش انسان‌ها.
دقیقاً. معیارهای انسانی هم به همون اندازه میتونن مبنای ناحیه بندی باشن. مواردی مثل تراکم و پراکندگی جمعیت، ساختار قومی یا قومیت‌های ساکن در یک منطقه، دین مردم، زبانی که صحبت می‌کنن، فرهنگشون،
و حتی نوع فعالیت اقتصادی غالب در اون منطقه.
مثلا نقشه 4 رو ببینیم، پراکندگی نواحی قومیت‌ها در افغانستان. این نقشه خیلی جالبه، نشون میده که گروه‌های قومی اصلی مثل پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها و هر کدوم عمدتاً در بخش‌های مشخصی از کشور ساکن هستند. اینجا معیار ناحیه‌بندی قومیت بوده. موقع تحلیل این نقشه‌ها و نمودارهای کنارش، مهمه که شما بتونید درصدها رو بخونید و بفهمید هر گروه کجا پراکنده شده. یعنی الگوی فضایی رو تشخیص بدید.
یا یه مثال جالب دیگه، نقشه 5، نواحی زبانی اصلی در سوئیس. کشوری که نسبتاً کوچیکه اما 4 زبان رسمی داره. آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و رومانش. و نقشه نشون میده که هر کدوم از این زبانها قلمرو و ناحیه خودشون رو دارن. این نشون میده زبان چقدر میتونه در شکلگیری نواحی نقش داشته باشه.
نقش 6 هم بحث دین رو مطرح میکنه. پراکندگی نواحی ادیان در هند. میبینیم که چطور پیروان ادیان مختلف مثل هندو، اسلام، مسیحیت، سیک و هر کدوم در مناطق خاصی از هند تمرکز بیشتری دارند و نواحی دینی رو شکل دادن. اون دوتا تصویر کنار نقشه، یعنی معبد آکشاردام هندوها و مسجد جامع دهلی مسلمانان، کمک میکنه این تفاوت فرهنگی و دینی رو بهتر تجسم کنیم.
و بالاخره میرسیم به فعالیت اقتصادی به عنوان یک معیار انسانی. نقشه 7، نواحی صنعتی مهم در قاره اروپا. اینجا دیگه معیار آب و هوا یا دین نیست، بلکه تمرکز صنایع هست. مثلا ناحیه رور در آلمان یا ناحیه بوهمیا در جمهوری چک به خاطر تمرکز صنایع سنگینشون معروفن و به عنوان نواحی صنعتی شناخته میشن. اینها با نواحی اطرافشون که ممکنه کشاورزی یا خدماتی باشن فرق دارن. تشخیص این الگوهای فضایی فعالیت اقتصادی هم مهمه.
اون چند تا عکس اول درس رو یادتون بیارید. یه طرف مزرعه توی سوئیس بود، طرف دیگه بندر پیراوس توی یونان یا نخلستان‌های مالزی در مقابل زندگی شبانی توی شمال آفریقا. این تصاویر خیلی خوب نشون میدن که معمولاً در دنیای واقعی اینطور نیست که فقط یک معیار تعیین کننده باشه. اغلب ترکیبی از عوامل طبیعی و انسانی با هم کار میکنن تا ویژگی‌های یک ناحیه رو شکل بدن و نکته مهمتر این که اجزاء مختلف درون یک ناحیه مثل آب و هوا، فعالیت اقتصادی، شیوه زندگی همه با هم ارتباط دارن.
درسته و باید اشاره کنیم که امروزه جغرافیان‌ها ابزارهای پیشرفته تری هم برای ناحیه بندی دارن، مثلا سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی یا همون GIS. این سامانه ها بهشون اجازه میدن لایه های مختلف اطلاعات، مثلا نقشه بارش، نقشه خاک، نقشه راه‌ها، نقشه جمعیت رو روی هم بندازن و با استفاده از روش های کمی و آماری، الگوها و مرزهای نواحی رو دقیق‌تر شناسایی کنن.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم، دیدیم که ناحیه یه مفهوم واقعاً کلیدی توی جغرافیا است. اساسش بر همگونی ویژگی‌ها در یک محدوده است و ناحیه بندی هم ابزاریه برای اینکه ما بتونیم جهان رو بهتر بشناسیم، مطالعه کنیم و مدیریت کنیم.
بله. و دیدیم که این همگونی میتونه بر اساس معیارهای طبیعی باشه، مثل بارش توی نقشه ایران، یا خاک در کانادا، یا پوشش گیاهی مثل تایگا و جنگل استوایی، و میتونه بر اساس معیارهای انسانی باشه، مثل قومیت در افغانستان، زبان در سوئیس، دین در هند، یا فعالیت صنعتی در اروپا.
و دوباره تاکید میکنم برای شما که برای کنکور آماده میشید، تعریف دقیق ناحیه، توانایی تشخیص معیار ناحیه بندی در مثالهای مختلف و از همه مهمتر، تحلیل اطلاعات نقشه ها و تصاویر. اینها مهارت های کلیدی هستند که توی سوال ها سنجیده میشن.
یه راهکار خوب برای مرور این درس اینه که سعی کنید برای هر کدوم از نقشه ها یا تصویرهایی که دیدیم خودتون با صدای بلند توضیح بدید. بگید که معیار ناحیه بندی اینجا چی بوده، ویژگی های اصلی این ناحیه که نشون داده شده چی هست و این ناحیه چه تفاوتی با نواحی اطرافش داره. این تمرین خیلی کمک میکنه.
و به عنوان یه سوال نهایی که شاید بد نباشه بهش فکر کنید، محلی که شما در اون زندگی میکنید، حالا چه شهر باشه چه روستا، فکر میکنید بر اساس چه معیارهای طبیعی و انسانی میشه اون رو به نواحی کوچکتر تقسیم کرد؟ و به نظرتون این تقسیم بندی ها چه کاربردی میتونن داشته باشن؟ خب بحث امروز ما به پایان رسید.
امیدوارم مفید بوده باشه.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آی صدر تولید شده است.